ساعت 22 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
من از عنایت تو به جایی رسیدم، آری سرودن از تو شده نام و نان من. من تشنم به تشنگی خاک پرترک، که این گهی بلور دلت را نشان من.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی. گر به سرن یا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
منحصر به فرد.
سلام، محمد صالح مفتاح هستم. با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم، کاری از گروه اندیشه شبکه جوان. وقتی میخوایم یه آدمی رو معرفی کنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو بگیم، میتونیم تاریخ تولدش رو بگیم، درسایی که خونده، جاهایی که کار کرده، یا تاریخ‌های مهم زندگیش، یا جوایز و مناسبش رو ذکر کنیم. همه اینا میتونه به شناخت ما از یه آدم کمک کنه، اما ما فکر میکنیم هیچ چیزی به اندازه سفری که یک آدم در طول زندگیش میره اهمیت نداره. طبیعتاً یک سفر درون شهری، برون شهری یا حتی بین کشوری منظورمون نیست. این سفریه که یک آدم در ذهنش میره، از یه جایی شروع میکنه و به جاهایی میرسه. ممکنه در طول مسیر یه تابلوهایی ببینه و مسیرش رو متناسب با اونا تغییر بده، یه جایی توقف کنه، به مانع بر بخوره یا حتی به یک نقطه‌ای برسه که دور بزنه و برگرده. ما فکر میکنیم اون چیزی که یه آدم رو منحصر به فرد میکنه سفریه که میره، و میخوایم با آدم‌ها درباره سفرهای ذهنیشون صحبت کنیم.
منحصر به فرد.
وحید یامین‌پور، متولد سیده 1359 در اصفهان و فارغ التحصیل دکترای رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام است. دکتر یامین‌پور کارش را با رادیو از سال 1381 آغاز کرد و در کنار سردبیری برنامه‌های رادیویی، گویندگی و اجرا را نیز به عهده گرفت و پس از مدتی مدیر گروه اندیشه رادیو جوان شد. نام یامین‌پور با اجراهای آرام اما پر از حاشیه برنامه‌های تلویزیونی بر سر زبان ها افتاد، تا جایی که از او یک چهره پرحاشیه رسانه‌ای بر جای مانده است. امروز، دیروز، فردا، شاهد عینی و جهان‌آرا از برنامه‌های پرحاشیه وی تا قبل از به عهده گرفتن مدیریت فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که از او چهره‌ای متفاوت در رسانه ساخته است. یامین‌پور که تجربه دبیری کمیسیون فرهنگ اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت نهم و معاونت پژوهشی دانشکده خبر و همچنین عضویت در شورای پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد، مدیریت کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور را نیز داراست. وی در کنار تدریس در دانشگاه به نوشتن هم می‌پردازد. یامین‌پور همینک معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است و با حکم رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی جوانان منصوب شده است. میهمان امشب برنامه منحصر به فرد دکتر وحید یامین‌پور، نویسنده، مجری و معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان و همچنین دبیر شورای عالی جوانان است.
شب شما بخیر. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر وحید یامین‌پور هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو جوان.
سلام علیکم خدمت شما، خدمت همه همکار محترمتون عرض ادب و احترام دارم و خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان.
خب البته ما اینجا خوش آمد نباید به شما بگیم، چون شما اینجا جزء از سابقون از سابقون محسوب میشید، چون سالها اینجا فعالیت میکردید. من البته میخوام به جای اینکه از رسانه شروع کنیم، از وضعیت امروزتون بگید. بالاخره در دولت چه میکنید؟ اوضاع دولت چطوره؟ شما بالاخره الان مسئولیتی رو دارید که مستقیما با حوزه جوانان مرتبطه، شاید مهمترین جایگاه دولت باشه. در شورای عالی جوانان چه خبره؟
حالا اینکه میفرمایید مهمترین جایگاه دولت یا جای دولت، نمیدونم رو چه حسابیه، ولی اگر منظورتون اینه که جوانان مقوله ایست، مسائل جوانان در واقع مهمترین مسائل دولت، این درسته. واقعش اینه که مسائل جوانان، اهم از مسئله مسکن جوانان، اشتغال جوانان، ازدواج جوانان، آسیب‌های اجتماعی که دامنگیر حوزه جوانان هست و امثال اینها، این درسته که بگیم اینها مهمترین مسائل دولت هست که در واقع داره طراحی میکنه برای حل اونها و بهبود اوضاع. از این جهت کاملا درسته. اما اینکه ما چی کار میکنیم و در واقع شورای عالی جوانان چیه، یا معاونت امور جوانان وزارت ورزش جوانان کارش چی هست، خب یک سابقه ای داره که شاید از حوصله این برنامه خارج باشه، منتها خیلی خلاصه اگه بخوام عرض بکنم، اینه که از دهه 70 دولت به این فکر افتاد که یک نقطه‌ای باید طراحی بشه، یک مرکزی قانونی باید طراحی بشه برای تجمیع همه ایده هایی که برای حوزه جوانان اندیشیده میشه و تصمیم هایی که قراره گرفته بشه، به عنوان یک قانون که کار ستادی میکنه. ابتدا به عنوان مرکز جوانان مثلا معرفی شد، بعد تبدیل شد به طی سالها به شورای عالی جوانان، بعد ذیل شورای عالی جوانان سازمان ملی جوانان تأسیس شد. شورای عالی جوانان همچنان به عنوان در واقع عالی ترین نهادی که برای جوانان و مسائل اونها می اندیشد باقی مانده، ولی سازمان ملی جوانان سال 1389 با قانونی که در واقع در مجلس مصوب شد، با سازمان تربیت بدنی ادغام شد و وزارت ورزش و جوانان در سال 1390 تأسیس شد. در واقع دو سازمان مهمی که در شأن معاونت رئیس جمهور بودند با تصمیم مجلس تبدیل به یک وزارتخانه شدند. الان معاونت امور جوانان در واقع به همراه در واقع بخش‌های حوزه ورزش در وزارت ورزش و جوانان هست، ولی شورای عالی جوانان همچنان به قوت خودش باقی است. دبیرش با حکم ریاست محترم جمهور انتخاب میشه و اعضاش مسئولین عالی رتبه همه نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی هستند که به نوعی به شؤون حوزه جوانان مرتبط میشه. در واقع اولین شورای عالی جوانان این دولت که تشکیل شد، ایشون تاکید کرد که باید سازمان ملی جوانان به نوعی احیا بشود. به خاطر همین هم ایشون دستور دادن حداقل دبیرخانه شورای عالی جوانان در ریاست جمهوری احیا بشه. الان
دولت برای این موضوع لایحه‌ای رو تدارک دیده یا نه، منتظره که مجلس اقدامی رو انجام بده؟
لایحه‌ای تدارک دیده نشده، منتها دو راه پیش روی ما قرار داره. یکی طرحی است که در مجلس اعلام وصول شد در سال 1400 در مهر ما به عنوان تشکیل وزارتخانه امور اجتماعی، خانواده و جوانان. این طرح در مهر ماه سال 1400 اعلام وصول شده. بعضی از نماینده ها معتقدند که با توجه به ابلاغ قانون جوان جمعیت و راهبردهای تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج و مسائل جوانان، این نیاز به یک وزارتخانه مستقل داره. خب این در داخل مجلس داره بهش فکر میشه، از طریق احکام برنامه هفتم هم به نوعی داره این ایده دنبال میشه که سازمان ملی جوانان مجدداً احیا بشه. اینکه کدام یک از این دو اتفاق رخ میده، واقعش من خودم برام خیلی فضا روشن نیست. ما هر دو رو داریم دنبال میکنیم که بالاخره به یک تصمیم برسیم.
خب حالا فارغ از اینکه ساختارش چگونه باشه، امروز مهمترین مسئله های حوزه جوانان رو شما چی میدونید؟ با توجه به اینکه مسائل حوزه جوانان خیلی گسترده است.
بله.
از حالا ازدواج و مسکن و اشتغال تا موضوعات دیگری که با تحولات جمعیتی، با تحولات فکری و نسلی رخ داده. الان شما مهمترین مسئله رو چی میدونید؟
ببین چیز مخفی و پنهانی نیست، همه خانواده‌های ایرانی جوان هست درشون و میدونن مسائلشون چیه، یعنی از نزدیک با مسائل جوان‌ها مرتبطند. همین چند تایی که شما نام بردید جز مهمترین اولویت‌هایی است که در حوزه جوانان داره دنبال میشه. اشتغال پایدار به نظر من بسیار موضوع مهمی است که به موضوعات دیگه در واقع میشه گفت تعریف اونها رو معلوم میکنه، یا بسیاری از موضوعات در نسبت با اون سنجیده میشن. مثلا بحث کاهش سن ازدواج که الان یک دغدغه است در کشور ما، چون سن ازدواج میدونید طی همه سالهایی که در واقع ما پشت سر گذاشتیم به مرور هی بالا رفته. الان پسرای ایرانی دارن نزدیک به 30 سال در شهرهای بزرگ ازدواج میکنن، دختران ما سن ازدواجشون باز بالا رفته، بعضن به 26 7 سال رسیده در بعضی از شهرها. خب وقتی راجع به مثلا پایین آوردن سن ازدواج و تسهیل ازدواج و ازدواج از اون صحبت میکنیم، ببینیم که مهمترین دلیل بالا رفتن سن ازدواج عدم اشتغال پایداره.
یه موضوع دیگر رو بذارید من اینم همینجا بپرسم. یکی از مهمترین مسائلی که این سالهای اخیر هم خیلی رو در موردش بحث شده سربازیه.
بله.
و اون هم تأثیری بر همه موضوعات دیگه میذاره، به خاطر اینکه در دقیقاً در سنی جوانان میرن به سربازی که دقیقاً سنیه که احتمالاً باید دنبال شغل میرفتن یا تشکیل خانواده.
بله.
برای اونم فکری کردید؟
ببینید ما از این جهت که دغدغه داشته باشیم و فکر بکنیم، بله فکر میکنیم، ولی شما بهتر میدونید تصمیم گیری برای سربازی از دایره اختیارات امثال بنده یا حتی میشه گفت دولت به تنهایی خارجه. این که سربازی متاسفانه داره روی بالا رفتن سن ازدواج تأثیر میگذاره برای ما روشنه. این که سربازی نظم ذهنی پسران جوان ما رو برای تشکیل یک زندگی پایدار یا آغاز زندگی اجتماعیشون به هم میزنه، این برای ما روشنه. به هر حال تأثیرات منفی سربازی برای ما روشنه، تأثیرات مثبتش هم البته من به بعضیش معتقدم، یعنی اون بلوغی که ایجاد میکنه یا به هر حال تأثیری که روی اجتماعی کردن جدی پسران ما ایجاد میکنه، این را من بهش معتقدم. ولی روی این که روی مقوله سربازی اجباری باید یه فکر جدی بشه و دست کم طراحی‌های صورت بگیره که این اتفاق مانع تشکیل خانواده و بلوغ اجتماعی و شغل و اشتغال نشه، من کاملا با این موافقم. منتها تصمیم گیریش عرض میکنم خیلی متزلعه، اضلاع متنوعی داره که از دسترس بنده یا فقط دولت خارج هست. طبعا باید برای قانون خدمت وظیفه عمومی یک فکری بشه، مجلس قاعدتا باید این پیش قدم باشه، دولت میتونه البته لایحه‌ای بده یا طراحی داشته باشه که همه ما میدونیم هم اتفاق مثبتی اگه قرار باشه بیفته حتما باید با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در واقع باید این اتفاق بیفته، امیدواریم که البته بیفته. یعنی من تصور میکنم به تصمیم رسیدن برای این موضوع صرفا در حیطه یک کمیسیون در مجلس یا مثلا یک وزارتخانه در دولت نیست. این یک تصمیمی است که باید به حال در سطح بالاتری اخذ بشه.
الان مسئله اینه که ما خیلی مسائل دیگری هم در مسئله حکمرانی داریم که به همین شیوه از تقریبا اجماع داریم که این نهاد یا این وضعیت کار نمی‌کنه، نمی‌تونه ادامه پیدا کنه. مشکل حکمرانی ما رو در کجا میبینید که ما میدونیم که مثلا این نهاد الان به درستی کار نمیکنه، جوابگوی نیاز امروز ما نیست، اما نمیتونیم به یک جنبندی برسیم. مسئله حالا یکیش اینه که مشکل حکمرانی ما این است که تصمیم میگیریم نمیتونیم اجرا کنیم، یا در جایی بحران تصمیم داریم. شاید اینجا جز اون مواردی که بحران تصمیم داریم.
تهدیدهای واقعی که معمولا کشور ما باش مواجهه گاهی توان تصمیم گیری کارشناسان را از ما سلب میکنه، یعنی یه دفعه اولویت هایی پدید میاد که شما به تأخیر میندازید اخذ اون تصمیم رو، توجه فرمودید. البته همین اتفاقی که همین چند ماه اخیر در حوزه سربازی افتاد یه رخداد فوق‌العاده است، یعنی ممکنه در کنار این که بعضی‌ها هنوز خیلی ناراحتن از بودن و ادامه دار بودن سربازی اجباری، ولی حقوقی که الان داره به سربازا پرداخت میشه چند برابر شدن حقوق پرداختی به سربازها، این یه حرکت به سمت سربازی حرفه‌ای از نظر من، یعنی به گمان من خود سیستم داره آرام آرام آسیب‌هایی که ناشی از این دوره دو سال است رو داره آرام آرام برطرف میکنه. منتها به قول شما چرا یک تصمیمی که مثلا بعد تو یک دهه گرفته بشه چرا تو یک سال برفرض گرفته نمیشه؟ این رو خب بحث مفصل میشه دربارش کرد. منتها پاسخ کوتاهی که من میتونم بدم اینه که واقعش اینه که ما تهدیدهای واقعی روی میزمون داریم، یعنی یه دفعه یه مسئله پیش میاد، تهدید امنیتی، تهدید مرزهای ما، چالشی که در سطح روابط خارجی پیش میاد، همه اینها تأثیر میذاره روی این که شما بخواید تصمیم بزرگی مثلا در مورد سربازی بگیرید.
حالا شما تجربه حضور توی مرکز پژوهش‌های مجلس هم داشتید، دوره طولانی مدیر دفتر فرهنگی بودید. بله. و احتمالا یه بخشی از این آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی رو هم احسا کردید. به نظر شما نقطه آغاز این گونه تحول‌ها کجاست؟ شما خیلی رو مجلس تأکید کردید، ولی من فکر می‌کنم دولت نقطه کانونی تحولات این چنینیه، هم از طریق لایحه دادن، هم ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف. بالاخره رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست و شورای دیگری که میتونن توی موضوع مؤثر باشن. به نظرتون دولت میتونه این رو تسریع بده یا شما خودتون فکری کردید که شورای عالی جوانان بتونه به عنوان یک نهاد بالادستی بتونه بخشی از این هماهنگی رو تو نظام ایجاد کنه؟
ما میتونیم دستور تعیین کنیم، یعنی در واقع این رو بیاریم توی دستور که دربارش فکر بشه. ایده هم که عرض کردم، ایده هایی که طی این سالها اندیشیده شده ایده های خوبیه. همین مباحثی که نمایندگان مجلس طی سالهای اخیر دارن مطرح میکنن در رسانه ها، همین هایی که ما بهش فکر کردیم و بهش رسیدیم، یعنی حتما خود ستاد کل هم به این موضوع فکر کرده. و من از اون جهت مجلس رو مطرح کردم چون مجلس تا یه جایی پیش رفت، یعنی کاملا آماده بود که قانون خدمت وظیفه عمومی رو اصلاحاتی درش انجام بده، منتها دوباره قدم رو عقب گذاشت. این که حالا بر اساس چه مصلحتی این اتفاق افتاد بی اطلاعم، ولی این که دولت هم میتونه به این موضوع فکر بکنه و پیشنهاد بده و در دستور کار قرار بده، بله میتونه در دستور کار قرار بده. البته منم در حد خودم تحلیل دارم، نمیدونم شاید تحلیل های بزرگتری وجود داشته باشه که من از اونها بی اطلاع باشم، ولی رویکرد خود ستاد کل رو من بیشتر از همه مؤثر میدونم. یعنی همین حرکتی که ستاد کل نیروی مسلح در یک سال اخیر انجام داده نشون میده که به دنبال ایجاد گشایش هست در این مسئله، چه در حوزه در واقع مهارتی که در ستاد کل فعالیت میکنه و در واقع سربازها رو گویی آماده میکنه برای بازار کار، چه ترمیم حقوق که در واقع داره به نوعی اعلام میکنه من مانعی برای تشکیل خانواده شما نیستم و در واقع از شما قرار نیست بیگاری بکشم، دارم حقوقی رو به شما پرداخت میکنم که بتونید در واقع متناسب باشه با وقتی که از شما میگیرم و امثال اینها. با این وجود اینکه شما میفرمایید میتونه در دستو قرار بگیره، قطعا میتونه در دستو قرار بگیره و قرار داره.
خیلی ممنون، متشکرم. به اتاق فرمان میریم و مجدداً برمیگردیم، در خدمت جناب آقای دکتر یامین پور خواهیم بود.
منحصر به فرد، گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی.
شب شما بخیر، همچنان با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر وحید یامین‌پور هستند، دبیر شورای عالی جوانان و معاون وزیر ورزش و جوانان. آقای دکتر، در مورد شورای عالی جوانان و کاری که اونجا در اتفاق میفته یکم توضیح بدید. الان این شورا به نظر میرسه در سالهای گذشته خیلی تضعیف شده بود و خیلی از وظایف که باید به صورت بالادستی در موردش تصمیم گرفته میشد، ایجاد هماهنگی میشد، احتمالاً خیلی کم رنگ شده بود. الان تو دولت وضعیت این شورا چطوریه؟
ببینید، برمیگردم به اون جمله‌ای که اول عرض کردم که جایگاه ما یک جایگاه ستادی است برای همافزایی در حوزه جوانان و گرفتن تصمیمات جمعی. ساختار آقای مفتاح اینجوریه که شما یک شورای عالی جوانان دارید به ریاست رئیس جمهور محترم که دبیر اون شورا بنده هستم، 7 وزیر عضو اون شورا هستند که به نوعی مربوط هستند به حوزه جوانان و حدود 10 دستگاه در عالی ترین سطوح که عضو این شورا هستند. ذیل شورای عالی جوانان ما در تمام کشور ستادهای ساماندهی امور جوانان داریم. به ریاست استاندار که حکم اونها رو رئیس ستاد ملی جوانان صادر میکنه که وزیر ورزش جوانان هست. در شهرستان ها هم به ریاست فرماندارها ستاد ساماندهی امور جوانان داریم. یعنی در یک در واقع ساختار شبکه‌ای در کل کشور وجود داره که تمام دستگاه‌هایی که مرتبط هستن به حوزه جوانان باید به صورت متناوب دور هم جمع بشن، دستور کار دارن، درباره‌اش تصمیمات واحد اتخاذ کنن و اجرا بکنن. اگر مثلا وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عضو شورای عالی جوانان هست، در استان‌ها مدیر کل ایشون عضو شورای ستاد ساماندهی امور جوانان هست و به همین ترتیب سایر وزارتخانه‌ها. متاسفانه در 10 سال گذشته، یعنی از سال 91 تقریبا تا 1400 تا تشکیل دولت جدید، شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور هیچ وقت تشکیل نشد. یعنی تقریبا 9 سال یا یک دهه میتونم بگم شورای عالی جوانان عملا به ریاست رئیس جمهور تشکیل نشد. فقط 4 مرتبه گویا با ریاست معاون اول تشکیل شده بود.
تکلیف خب قانونی مگه نداشتن که اینو تشکیل
بدن؟ عادتاً باید تشکیل میدادن، ولی خب تشکیل نشد. به همین نسبت ستادهای ساماندهی امور جوانان در سراسر کشور طبعا تضعیف میشه، یعنی کسی دیگه اونها رو جدی نمیگیره، مصوباتش آبکی میشه، خیلی مثلا دیگه مؤثر نیست در امور جوانان. خب ما وقتی دولت تشکیل شد و بنده مستقر شدم در معاونت امور جوانان، یه گزارشی خدمت های رئیس جمهور عرض کردم که آقا این شورا بالاخره باید به ریاست شما تشکیل بشه، این نشان دهنده روی کرد شما به اهمیت حوزه جوانان هست، شما مدعی تشکیل دولت جوان بودید، بیانیه گام دوم رو محور حرکت خودتون قرار دادید که محور بیانیه گام دوم جوانان هستند. بلافاصله پذیرفتند ایشون برای تشکیل شورای عالی جوانان به ریاست خودشون که اولین جلسهش در 23 اسفند 1400 که روز جوان هست. میدونید روز جوان در کشور ما روز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام نامگذاری شده به عنوان روز جوان و هفته جوان در واقع. آقای رئیس جمهور تشکیلش فوردن، جلسه تشکیل شد، در همون جلسه تأکید کردند که این شورا مهمه، ستادهای ساماندهی مهم هستند، باید احیا بشه رویکردهای فرابخشی حوزه جوانان. خب ظرف 4-5 ماه دومین جلسه شورای عالی جوانان تشکیل شد، همین هفته گذشته روز پنجشنبه در واقع شورای عالی جوانان مجددن به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد. خب خیلی تأثیر داشته واقعا در فعالیتی که همکاران من در سراسر کشور دارن در ستادهای ساماندهی امور جوانان صورت میدن. تصمیماتی هم طی این بالاخره جلسات گرفته میشه، ابلاغ میشه در عالی ترین سطوح، چون با امضا و توشیه های رئیس جمهور اینا ابلاغ میشه به وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف.
خب قاعدتا وقتی شورا در این سطح شکل میگیره، یک شورای عالی هست و رئیس جمهور در رأسش قرار میگیره، باید احتمالاً دستور کارهای جدی هم داشته باشه. بله. اولویت هاتون چی بوده تا الان برای این موضوع؟
ما اولین جلسه ای رو که بالاخره بعد از یک دهه تشکیل دادیم، تقریبا میشه گفت مهمترین دستور جلسه‌مون بازنگری و آسیب شناسی فعالیت نهاد متولی امور جوانان طی یک دهه گذشته بود، یعنی از زمان تأسیس وزارت ورزش و جوانان. من یه گزارش مفصلی خدمت های رئیس جمهور و اعضای محترم ارائه کردم، آقای رئیس جمهور نکاتی را ارائه کردن، بعد دستور دادن که باید احیا بشه دبیرخانه شورای عالی جوانان بعد از یک دهه، و نکاتی در واقع در حاشیه این جلسه هم ارائه شد. دومین جلسه که هفته گذشته برگزار شد 3 دستور مهم داشت. یک دستور مربوط به ساماندهی تسهیلات تکلیفی ازدواج بود، یا همین وام ازدواجی که جوانان برای ازدواج دریافت میکنن. یک موضوع مربوط به پیشرفت پروژه مسکن جوانان بود که وزارت مسکن شهرسازی ارائه کردند، و یک تصمیم گیری درباره ابلاغ آیین‌نامه‌ای به نام برگزاری جشن‌های ازدواج در مجموعه‌های دولتی که در واقع دستگاه‌های دولتی که سالن و تالار دارن یا چیزای شبیه به این، مثل اردوگاه، باشگاه و امثال اینها. اینا یه ظرفیتی رو مکلفند برای برگزاری رایگان جشن ازدواج در اختیار زوجهای جوان قرار بدن که از طریق کمیته‌های سامان ازدواج اینها تدارک دیده میشه. این آیین نامه به دستور رئیس جمهور ما تقریبا یک ماه مشغول تدوینش بودیم. روز ازدواج که روز در واقع ازدواج از امیرالمؤمنین و از زهرا سلام الله علیها است، روز اول ذوالحجه در جشن وصال که ما برگزار کردیم، آقای رئیس جمهور این دستور رو به ما دادن، ما مکلف شدیم کار انجام بدیم و آیین نامه تدوین شد. هفته گذشته پنجشنبه این تصویب شد. حالا این بعد طی مثلا دو سه ماه آینده کمیته های سامان شکل بگیره و این ظرفیت ها شناخته بشه. چون میدونید آقای مفتاح، یه بخش بزرگی از هزینه‌ای که زوجای جوان دارن در واقع به روی دوششون سنگین میکنه برگزاری خود جشن ازدواجه. الان یه وضعی شده که بعضی از جشن‌های عروسی پولی که هزینه‌اش میشه تقریبا اندازه اون پولیه که میشه برای ودیعه مسکن داد. یعنی شما یه شب مثلا جشن ازدواج میگیرید، شام میدید به دوست آشنا، اون پولو میتونید برای یک سال مثلا به عنوان ودیعه مسکن مصرف بکنید برای تهیه مسکنتون. خب این پول خیلی پول درشتی است، به خصوص برای زوجهای کم بضاعت خیلی سرسام آوره. امیدواریم این پروژه موفقی باشه، به خصوص در شهرستان‌ها یا حتی شهرهای بزرگ. در شهرهای بزرگ همین مسئله است که کمیته‌های سامان بتونن این ظرفیت‌ها رو شناسایی کنن، دستگاه‌ها خسیس نباشند، قایم نکنن ظرفیت‌هاشون، امکاناتشون رو فهرست کنن بدن. ما هم البته مکلفیم که نظارت کنیم و با آقای رئیس جمهور در شورای عالی جوانان گزارش بدیم که چقدر در واقع موفق بوده یا نه.
انشالله. من
اون وام ازدواج هم احتمالاً برای خیلی مهمه. من در بله خیلی چیز اگر موافقی صحبت بکنم. آره، مهمترین امکانی که دولت داره میده به جوونا برای، چون همش داره میگه ازدواج کنید و معطل نکنید، سن بالا نره و امثال این. خب جوون میگه خب من چیکار کنم الان، شما برای من چیکار میکنید؟ مهمترین امکانی که دولت داره فراهم میکنه وام ازدواج قرض الحسن است. عدد من نمیگم این وام همه مشکل ها حل میکنه، ولی عدد عدد بدی نیست. ببینید ممکنه عدد 300 میلیون تومان در تهران عدد خیلی بزرگی نباشه، ولی الان زوج جوان اگر زیر 25 سال و 23 سال باشن، یعنی پسر زیر 25 سال دختر زیر 23 سال، هر کدوم 150 میلیون میتونن وام بگیرن، بالای این سن 120 میلیون، یعنی سرجم بین 240 میلیون تا 300 میلیون اینا وام قرض الحسنه میگیرن با کارمزد 4%. خب این برای تهیه مسکن، تهیه خودرو، تهیه جهیزیه، برگزاری جشن عروسی، این میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
منحصر به فرد.
از این عناوینی که گفتید خیلی هزینهش خیلی بیشتر از این عددا میشه. الان
نه نمیگم همه اینا،
قیمت خودرو بالاخره تو این وضعیت
برای همه اینها. خیلی صادقانه عرض بکنم، مثلا وامی رو که دختر خانم دریافت میکنه عمدتا پدر این عروس خانم دریافت میکنه برای تهیه مثلا اقلام جهیزیه، یا پدر آقا داماد اینو دریافت میکنه برای ودیعه مسکن. حالا ممکنه یه زوجی خونه داشته باشن، اینو برن باش خود رو بخرن برفرض، یا مثلا کار دیگه باش بکنن، به زخمی میزنن بالاخره، یه پولیه این. عدد هم در چند سال اخیر میدونی چند برابر شده دیگه. سال 1393 و 94 وام ازدواج 3 میلیون تومان بوده. من یادم زمانی که خودم وام ازدواج گرفتم 500 هزار تومان بود وام.
چه سالی ازدواج کردید شما؟ چه سالی ازدواج کردید؟
81 در واقع عقد کردیم، 83 عروسی کردیم. تو همین سالا من وام گرفتم، ولی یادم نیست کدوم سال وام گرفتم، ولی یادم هلوش 500 تومن بود.
خب خیلی پذیرفته.
93-94 3 میلیون وام بوده. خب الان 150 میلیون. نمیتونم بگم 50 برابر، چون ارزش پول بالاخره تا این سالا تفاوت کرده، ولی اگر ارز رو مثلا ملاک قرار بدید یا قیمت طلا رو بر فرض ملاک قرار بدید، میبینید که الان تقریبا 5 برابر نسبت به ارزش وام. تقریبا تا یه 7 سال اخیر وام 5 الی 7 برابر شده. بالاخره این کاریه که دولت باید انجام بده، حداقل کاری است که دولت باید انجام بده. آیا این کارو خوب داره انجام میده؟ من به عنوان معاون امور جوانان به شما میگم که من شرمنده‌ام. یعنی خیلی باعث تأسفه که یک دستگاه عریض و طویلی به اسم دولت هنوز نتونسته در جلب رضایت جوانا برای پرداخت یک وام ازدواج موفق باشه. بگه آقا دیگه شما راضید، بله ما تو عدد خیلی درشته. پارسال 924 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند با متوسط 80 میلیون تومان. کل رقمی که وام پرداخت شده هلو